بلند. اگر چرخ گوید مرا کی نیوش، به گرز گرانش بمالم دو گوش. ادعا کرد که آسمونم حریف من نمیشه. چون این بود تا گردش روزگار جهان پهلوان را چنان کرد خار، که از آن خارمایه برادر شقاد، شدان آتش زاولستان به باد. همین پهلوان جهان همون بالایی چرخ مست، به دستان دو دست تهمتن ببست. شقاد سبکسر نه چرخ بلند، در آن چاهسارش به خاری فکند. نتیجه که میگیره شاعر در پایان این مثنوی، همان به که پاینده آرم به بند، نپیچم سر از آسمانی کمند. گر این گرد و این گرز و این بارگیست، همه چاره کار بیچارگیست. پیام بزرگ شاهنامه این است که ما در قبال قوانین کیهان، در قبال داده های هستی، پاسخ درستی رو که اونا هم مشخصه که چیه بدیم، تسلیم مرگ باشیم. همین جوری که بدونین که ما درخواست بنویسیم به جهان که میخواییم به دنیا بیاییم به دنیا بیاییم، همون جور بدون این که دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم که بمیریم، از مرگ خودمونم باید خرسند باشیم. من خودم به عنوان شاعر با تأثیر پذیری از شاهنامه است که میگم چنان بمیر که مرگ از تو در هراس افتد، به از گرید و پیشت به التماس افتد. چنان مباز که تاس زمان فرمان داد، به پای تا که به فرمونده تو تاس افتد. مرگ هم در عرفان ایرانی اسلامی و هم در ادب حماسی و هم در حساب اساطیر ایران باستان پاره‌ای از زندگی. مرگ و زندگی دو روی یک سکه، مکمل یکدیگرند. در ظاهر با هم میستیزند، در باطن آمیختاری از یکدیگرند.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر قدم‌علی سرامی. جناب دکتر، یکی دیگر از مسائل مهمی که همواره مورد اختلاف بوده میان بسیاری از پژوهشگران، یعنی پژوهشگرانی که در رابطه با شاهنامه فردوسی در واقع تأملاتی داشتند، و همچنین یکی از مهمترین سوالاتی که در ذهن بسیاری از مردم عادی در رابطه با فردوسی همواره مطرح بوده، این استش که فردوسی که تردیدی درش نیست که یک میهن‌پرست به مفهوم عام کلمه بوده و در جهت اعاده حیثیت ملی عمل میکرده، آیا در رابطه با میهن‌پرستیش او به مفهوم امروزی یک فردی بوده که اهداف سیاسی هم مد نظرش بوده و در واقع میخواسته عظمت و در واقع اون اعتلای سیاسی سابقش رو ایران بار دیگر کسب بکنه، مانند آن چیزی که فرزند بسیاری از شعوبیه به دنبالش بودن در اون زمان، یا اینکه فردوسی بیشتر هدفش اعتلای فرهنگی ایران بوده و اصلا در واقع هدفی سیاسی مد نظرش نبوده و در واقع میشه گفتش که او به هیچ وجه یک میهن‌پرست افراطی و یک شوینیست در واقع نبوده، بلکه فقط به دنبال اهداف فرهنگی بوده، اعاده حیثیت ادبی و فرهنگی رو به دنبالش بوده. این یک سوال خیلی مهمی هستش که همواره مطرح هستش. خب ایده معتقدن که او فقط یک هدف فرهنگی و در واقع عجم زنده کردن بدین پارسی آنچنان که خودش میگوید رو فقط مد نظرش نبوده، بلکه در واقع هدف وسیع‌تری رو در پی داشته، میخواسته اصلا اون ترکان غزنوی که در واقع به گونه‌ای بر ایران حاکم بودن باعث تحریک بسیاری از ملی‌گرایان آن زمان بشه که از خاک ایران بیرون برن. این گونه بعضیا خب تمرکز دارن، دوست دارم شما به عنوان فردی که در این زمینه صاحب نظر هستید و مطالعات وسیع دارید دیدگاه خودتون رو بیان کنید.
در پاسخ این سوال باید بگم که فردوسی به هیچ وجه یک شاعر شوونیست، حتی ناسیونالیسم به مفهومی که از قرن 19 به بعد در اروپا و جهان پیدا شد و در کشورهای شرقی هم دنبالش به منصه ظهور رسید نیست. اما این به معنای این نیست که ایران رو دوست نداره. ایران رو بیگمان دوست داشته، منتها بیش از اون چه که به خاک ایران مهر ببرزه به فرهنگ ایرانی دلبستگی و عشق می‌ورزیده. مزن زشت بیغار زیران زمین، که یک شهر از آن بهز ما چین و چین. از ایران جز آزاده هرگز نخواست، خرید از شما بنده هر کس که خواست. خب این دو بیت یه ناسیونالیسم قدرتمندی درش هست، ولی این دو بیت متعلق به فردوسی نیست. این دو بیت مال اسدی طوسی مؤلف گشاسپنام است. فردوسی شعرهای وطن پرستانه داره، همون ابیات بسیار معروف که بعضی هم میگن الحاقیه، ولی من اعتقاد دارم الحاقی نیست. اون ابیاتی که میگه اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. و ابیات بعدیش، خب این واقعا ایران دوستانه است. اما چرا به فردوسی میگیم حکیم ابوالقاسم فردوسی؟ به خاطر اینکه نگاه او به کل جهان، کل کره زمین هست. نگاه او فقط به انسان ایرانی نیست. وقتی میگه تو را از دو گیتی برآورده اند، این تو توی ایرانی نیست، توی همه جایی است. همه بشریت مورد خطابشه، همه کره زمین مورد خطاب او هست. اینقدر به مسائل آب و خاک اهمیت نمیده که بعدا با پیدایش ناسیونالیسم به مفهوم جدیدش اهمیت میابه. ببینین فردوسی بچه جایی به اسم طوس. طوس یکی از قهرمانان صاحب جاه شاهنامه هم هست، هم شازده است هم قهرمانه. و بعد گنجخانه ایران در دوره ساسانی همین شهر طوس است. چندین بار به مناسبت همین نام این پهلوان و شاهزاده و نام همین گنجخانه واژه طوس به قلمش میاد، اما نمیبینیم در ستایش طوس قلم فرسایی کنه. بلدم هست که یاد مثلا سرزمین ها رو به حساب به شعر در، همون جوری که مثلا در مورد مازندران میگه ز مازندران شهر ما یاد باد همیشه بر او بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است براغندرون نعری بلبل است. اما میبینیم که توجهش به این مسائل کمتره. به همین دلیل که این مرد فلسفی نگاه میکرده به همه، به همه جهان، به همه بشریت، اینه که او رو حکیم میخونیم. و ماجرای این مرد در یه ناسیونالیسم ساده نمی گنجه. اما اینم به این معنا نیست که نیت سیاسی نداشته. بیگمان میخواسته با سرایش شاهنامه به حاکمان زمان خودش که سلطان محمود غزنویه حالی کنه که ما دیرینه بزرگی داشتیم، شاهان گردن فرازی داشتیم، سرزمین آبادانی داشتیم، حواست باشه کجا رو تصرف کردیم. به دلیل همین وجود آدمایی مثل فردوسی است که سلطان غزنوی ناگزی میشه برای خودش نسبنامه ایرانی درست میکنه، با اینکه خودش چیه؟ ترک زاده است. پدرش سبکتکین، جدش آلپتکین، این اسما هیچ کدومشون ایرانی نیستن. بعد لوا و منشور از خلافت بغداد داره، یعنی یه سرش عربیه یه سرش ترکیه. و در تلقی شاهنامه پادشاه ایران، حاکم ایران زمین باید نژاده باشه، ایرانی باشه، و نه تنها ایرانی باشه، از خاندان شاهی برخواسته باشه. و در واقع به تعریض داره به پادشاه غزنوی میگه تو این ویژگی‌ها رو نداری. او هم از روی همین ناگزیری است که میگم برای خودش نسبنامه ایرانی درست میکنه. این معناش اینه که یکی از اهداف فردوسی این بوده که واقعا احیا کنه عجم رو، بگه ما دارای دیرینه با عظمتی هستیم بدون کجا هستی. ولی خب در عین حال از سرنوشت خودش چی میکنه؟ گلایه ای نداره. در اون شعر معروفی که ازش مونده، قطعه معروفیه، میگه که حکیم گفت کسی را که بخت برنا نیست، به هیچ روی مرو را زمانه جویا نیست. یکی بهش میگه که حکیم گفت برو مجاور دریا نشین، مگر روزی به دستت افتد دری، کجاش همتا نیست. بزرگ درگه محمود زاولی دریاست، چگونه دریا کان را کرانه پیدا نیست. شدم به دریا غوطه زدم، نجستم در، گناه بخت من است این، گناه دریا نیست. عظمت حکومت غزنوی رو هم میفهمیده، اما اعتقاد او این بوده که بر ایران باید ایرانی حکومت کنه، و وقتی یاد پادشاهان ایران رو زنده میکنه، حس میکنه دیگه میرا نیست. در انتهای این یادکردهاست که میگه پیفکندم از نزد کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. واقعا این یک سنت ایرانیه که اگر آدم یاد گذشتگان رو زنده کنه، یکی از بازده های این زنده کردن یادها اینه که یاد خودش زنده خواهد موند. و امروز ما درباره فردوسی سخن میگیم به خاطر اینکه او هم درباره گذشتگان خودش سخن گفته. بیشک فردوسی به یک گونه ای ایران دوست بزرگواری بوده، اما در سطح یک فیلسوف، یعنی به همه بشریت عشق می‌ورزیده. منم به عنوان شاگرد این مرد هست که همیشه در خودم این حس رو دارم که ایران دوست داشتنیه. مادر آب و خاک و آتش و باد، عشق را در ولایت ما زاد. کعبه عشق عالمی ایران، وای اگر شوی ویران. فردوسی دلواپس سرنوشت ایران روزگار خودش بوده، دلواپس نژاد ایرانی بوده. بنابراین در عین حال که به هر حال اثرش ایران گرایانه است و با همه کسانی که ایران رو مورد تاخت و تاز قرار دادن، به هر حال اون دلبستگی رو نمیتونه داشته باشه، در این حال اون دشمنی سنگینی که آدمای ناسیونالیست و شوونیست میتونن با مهاجمان خودشون، مهاجمان به سرزمینشون داشته باشن، نه در کار او نمیبینیم. میگم این بانک که توس اینقدر ازش در شاهنامه نام برده میشه به بهانه‌های گوناگون، نمیاد درباره زادگاه خودش شاعری کنه و نمیدونم یه بحثی را بندازه. فکر میکنم که اگر ما هم مثل فردوسی دیرینه این سرزمین رو دوست داشته باشیم و بدانیم سرنوشت ما با سرشت نیاکان ما تعقیب میشه، یعنی از اون سرشت ما به این سرنوشت که حالا داریم رسیدیم، و از این سرشت که الان به صورت آمیختاری از سرشت و سرنوشت هست می رویم به سرنوشت آیندمون، همه رو مدیون فردوسی هستیم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر قدم علی سرامی، از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
بازی سر چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره،
هر کسی به یه جایی تعلق داره، هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن،
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند،
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره، جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران،
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به ما، تو به ما.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شبهای زندگیتون لبریز از عشق و امید. دوستان عزیز همیشه همراه، بشنوید برنامه فاطمه فاطمه است.
خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه دختر محمد است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه همسر علی است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه مادر حسنین است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه مادر زینب است، باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است،
فاطمه فاطمه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صمیمانه خدمت مخاطبان رادیو فرهنگ سلام گرم و فاطمی به مناسبت ایام فاطمیه ابراز می دارم. این جانب سید حسین اسحاقی مؤلف فرهنگنامه فاطمی که در 9 جلد به رشته تحریر در آمد.
سلام ما به رحمت و وجود تو، سلام ما به چهره کبود تو، سلام ما به قلب داغ دیده‌ات، سلام ما به قامت خمیده‌ات.
هرچند که آثار و منابع بسیار زیادی در طول تاریخ برای منزلت و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به رشته تدوین در آمد، اما نخستین فرهنگنامه موضوعی الفبایی به وسیله گروه و تیم تحقیق ما به انجام رسید و معارف فاطمی در عرصه گفتار و رفتار به صورت موضوعی و الفبایی دستبندی گردید. ما دو بخش اساسی در فرهنگنامه داریم که نگاهی اجمالی به اونها خالی از لطف نیست. بخش اول آن که به صورت الفبایی و موضوعی ساماندهی شده در 20 محور قرار گرفته: 1. تولد و حیات زمینی حضرت زهرا، 2. سیما، صفات و شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، 3. فاطمه سلام الله علیها در آیات، 4. فاطمه سلام الله علیها در روایات، 5. مناقب و فضائل معنوی آن حضرت، 6. ازدواج، 7. سیره خانوادگی، 8. تربیت و پرورش فرزندان، 9. سیره اعتقادی، 10. سیره اخلاقی رفتاری، 11. سیره عبادی، 12. سیره قرآنی، 13. سیره علمی، فرهنگی و هنری، 14. سیره اجتماعی، 15. سیره سیاسی و نظامی، 16. سیره اقتصادی، 17. از کار، ادعیه و تسبیحات و توسلات، 18. وصایا و توصیه های آن حضرت، 19. مظلومیت ها و مصیبت ها، 20. شهادت و حیات آسمانی آن حضرت. به جاست که مخاطبان فهیم و فاطمی جوی رادیو فرهنگ در کنار قرآن و مفاتیح الجنان در خانه ها بتوانند یک دوره از فرهنگ فاطمی رو هم حفظ بکنند، به ویژه در شبهای دراز زمستان با همخوانی بتوانند عشق و محبت اهل بیت رو در بین فرزندان و خودشان نهادینه بکنن و الگو و سبک زندگی فاطمی رو جایگزین الگوهای وارداتی و غربی بکنن و با اصالت و مرجع اسوگانی خودمان به درستی آشنا بشیم.
آبروی فاطمه بیش از بهای عالم است، دختر خیر البشر، خیر النساء عالم.
در بخش دوم این فرهنگنامه که به نام گنجینه گفتار لقب گرفته، ما شاهد 21 فصل خواهیم بود که از فصول متعدد مانند بازخوانی و تحلیل محتوای خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها، فصل دوم فدک، نماد مظلومیت و وسیله اعتراض سیاسی فاطمه سلام الله علیها، فصل سوم جریان شناسی صحیفه و چگونگی رویارویی حضرت با این جریان انحرافی، فصل چهارم حوادث جانسوز حیات فاطمه سلام الله علیها در عصر پسانبوی، فصل پنجم سخنان فاطمه سلام الله علیها در عیادت زنان مهاجر و انصار، فصل ششم زبان حال جانسوزانه فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت خانم فزه. فصل هفتم، سخنان حضرت زهرا در هنگام بیعت و عیادت خلیفه اول دوم. فصل هشتم، سیر معنایی و معنوی در حدیث کسا. فصل نهم، چیستی لوح درخشنده و آسمانی. فصل دهم، دعاها و تعقیبات فاطمه سلام الله علیها. فصل یازدهم، وصیت‌های حضرت فاطمه سلام الله علیها. فصل دوازدهم، شرایط دشوار زندگی فاطمه سلام الله علیها، مظلومیت، شهادت و خاک سپاری ایشان. فصل سیزدهم، زیارت‌های حضرت فاطمه. فصل چهاردهم، صلوات، احترام و ارزشمندی معرفت به حضرت زهرا سلام الله علیها. فصل پنجم، تحمیدها و ستایش‌های حضرت زهرا سلام الله علیها. فصل شانزدهم، احادیث و سخنان کوتاه حضرت زهرا سلام الله علیها. فصل هفدهم، اشعار و مثل‌های منسوب به حضرت فاطمه سلام الله علیها. نکته زیبا این هست که ما در این فرهنگنامه شاهد اشعاری که سروده حضرت زهرا سلام الله علیها هست خواهیم بود. فصل هجدهم، حضرت فاطمه سلام الله علیها از منظر علما، اندیشمندان و منابع غربی. فصل نوزدهم، گذری بر منزلت و کرامت فاطمه سلام الله علیها. فصل بیستم، اسامی، القاب و کنیه‌های حضرت فاطمه سلام الله علیها. و فصل بیست‌ویکم که آخرین فصل بخشنامه هست و بعد از آن واپسین کلام شیرازه فرهنگنامه به هم می آید، جلوه‌های از اشعار، مدایح و مراسی فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد.
فاطمه یعنی گله گلهای جنات نعیم، منتشر خطر وجودش در فضای عالم است. انبیا و اولیا مشکل خوشا هستند، دست‌های فاطمه، دست‌های فاطمه، دست‌های فاطمه، مشکل گشای عالم.
ما به حمد الله به لطف خداوند تبارک و تعالی و با نظر لطف خانم بیبی دو عالم توانستیم در طی 7 سال نهضت فاطمه پژوهی رو که بانی آن نشر هاجر بود این رو کلید بزنیم. به حمدالله بنده حقیر در طی این 7 سال آثار متعددی رو در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها به یادگار گذاشتیم. اول از همه آوای ریحان که تقویم سالانه فاطمی است، هر روز مادران و خواهران فاطمی ما با یک سیره و یک سخن حضرت زهرا سلام الله علیها در طی 365 روز سال واقف میشن و با ممارست و بازخوانی سیره و رفتار سعی میکنن این آموزه ها رو در درون خود نهادینه و به فرزندان خودشون منتقل بکنن. کتاب دومی که در این رابطه نوشته شده سبک زندگی فاطمی است که در 2 جلد بنا نهاده شد و نشر یافت. منبع سوم، درر الکلام فاطمی که برای نخستین بار پس از 1400 سال ما روایات فاطمی رو در طی 5 جلد به نام درر الکلام فاطمی به رشته تحلیل در آوردیم و می تواند منبع غنی و اثرگذار که مملو و مشهون از معارف اسلامی و فاطمی است فرادید مبلغان، مدرسان و محققان قرار بگیرد و می تواند کتاب قابل استفاده برای آنان باشد. منبع چهارم، یاس بصیر هست که در حقیقت تجزیه و تحلیل عملکرد